اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود، فساد شرط سرایت به عقد می کند و عقد را فاسد می کند یا نه. شیخ قدس الله سره می فرماید محل کلام در جایی است شرط در معامله قطع نظر از فساد و شرط خللی در معامله ایجاد نکند، یعنی شرطی که معتبر است در صحت معامله شرط موجب نشود که آن شرط مفقود بشود، و الا اگر شرطی قطع نظر از فساد آن شرط موجب بشود که خلل در معامله موجود بشود، آنجا محل کلام نیست، آنجا خب خود عقد باطل است و به تبع عقد شرط هم فاسد می شود. مثل این که فرض بفرمایید مثلا شرط بکند در معامله این ثمنی که کلی است و این فرش را به 10,000 تومان فروختم و تو خریدی، این 10,000 تومان تا مدتی در ذمه من بوده باشد، یعنی فرش را میخرم به 10,000 تومان تا مدتی که مجهول هست در ذمه من باشد. خب در این صورت اصل معامله باطل میشود. چرا؟ چون که در بیان سیه که میگوید حق مطالبه نداشته باشی تا مدت مجهوله که بیان سیه است، باید تعیین مدت بشود برای ثمن، بی قراری می شود. می بینید این شرط که من مبی را به این 10,000 تومان می خرم به شرط اینکه تا مدتی مجهوله حق مطالبه نداشته باشی که معنای بیان سیه این است، ثمن مدتش مجهول هست، بدون جهت بی قراری است و باطل است. این جور شرطها که قطعی نظر از فساد شرط با خودان اشتراط شرطی از شروط صحت معامله مفقود می شود، آنها محل کلام نیستند، آنها بلا شبهه این عقد را باطل می کنند، چون که عقد بدون شرط محکوم به بطلان است. محل کلام در جایی است که شرط فساد داشته باشد، شرط در خلل در ناحیه خود شرط است و به واسطه اون خلل در ناحیه شرط شرط فاسد می شود. کلام این است بعد از فساد و شرط این فساد سرایت به اصل معامله را هم می کند، یا اینکه نه سرایت به اصل المعامله نمی کند. من عقد در اصل المعامله و اصل العقد در صحت خودش باقی است. گفتند، درست توجه بفرمایید، گفتند یکی از مواردی که محل کلام نیست و در آنجا اصل العقد فاسد است در جایی است که شرط به معنی المشروط غیر مقدور بوده باشد بر مشروط علیه. شرط اگر غیر مقدور شد بر مشروط علیه، توجه کردید، بل اون وقت بل شرط فاسد می شود و عقد هم اونجا فاسد می شود، محل کلام نیست. مثل چه؟ مثل این که زرع را که هنوز علف است می فروشد، زرع است، علف است، می گوید این را من به تو می فروشم به کذا، و مشتری می گوید زرع را به کذا می خرم، بله به شرط این که این سنبل بشود این زرع، یا فرض بفرمایید اون فرض بفرمایید رطب بشود اون بسری که در خرما هست وقتی که او خرمای رسیده شد، رطب همون خرمای رسیده چی تازه است، میگه این بسر را میخرم به شرط اینکه این رطب بوده باشد. فرمودن که این محکوم به بطلان است، اصل المعامله باطل میشود. شیخ قدس الله نفسه الشریف میفرماید در یه صورت درست است این حرف، از محل نزاع خارج میشود. و اون محل نزاع این بود که شرط فسادش سرایت به فساد عقد می کند یا نه. محل کلام اینجا بود، نه اونجایی که خود شرط قطع نظر از فسادش به شرایط معامله خلل می رساند. اون یه فرضی که این اشتراط به خود معامله خلل می رساند این زور است که بگوید این زر را به تو می فروشم، اون هم بگوید زر را می خرم، ولیکن سنبلم به من تحویل بدهی، سنبلم به من قبض بدهی که مبی را که باید اقباض کند بایع به مشتری، این را سنبلن اقباض بکنی، یا اون بسر را رتبن اقباض بکنی. خب در این صورت معامله باطل است. چرا؟ چون که تمکن بر تسلیم مبی محرز نیست، تمکن بر تسلیم المبی محرز نیست. شاید باران نیامد، آب نیامد، یا یه آفتی رسید این زر خشک شد اصل سنبل نشد، یا تجرجی آمد، آفتی آمد اصل تمام بسر را خراب کرد، اصل رطب نشد. در صورتی که سابقا در بیع الغرر گفتیم معامله و بیع اون وقت غرری می شود، یا اصل وجود المبی و یا وجود الثمن، یا کم المبی و کم الثمن، یا تمکن بر تسلیم مبی و تسلم الثمن، اینها محرز نبوده باشند، اینها قطعی بشوند، بی غرری می شود. خب در ما نحنفی تمکن بر تسلیم مبی محرز نیست. این اگر بوده باشد این خارج از محل کلام است، لاحق می شود با اون بی مذکور بی غرری. و اما اگر شرط این بوده باشد چی، نه من این زر را از تو می خرم به فلان مقدار، به شرط این که این زر ورو بعدل قبض چه قبض کردید بعد سنبل بشود. خب اینجا خب به خودش غرری نیست، چون که زر را فروخته و زر را هم تسلیم می کند. شرط در ما نحنفی شرط غیر مقدور است، شرطی است که اون شرط دست خداست، نمی تواند او را مشروطون علیه ملتزم بشود و موجود بکند، ولی این داخل محل کلام است که آیا شرط وقتی که فاسد شد فساد او سرایت و عقد می کند یا نمی کند. بله این که شیخ در عبارت دارد که بله این بنابر یه وجه هیچ تأمل در کلمات می کنیم، مرادشان این است که قبل از تسلیم زر سنبل بشود، قبل از تسلیم بسر رتب بشود، مراد شیخ همین تفصیلی است که عرض کردم. دو نحو می شود شرط کرد. پس ملخص الکلام، محل نزاع در جایی است که شرط خللی در خود معامله نمی آورد، فقط شرط خودش خلل دارد، خودش فاسد می شود رو خللی که در او هست. کلام این است که این خلل در شرط که فساد و شرط است، این سرایت به عقد می کند یا نمی کند. از محدث بهرانی بله نقل شده است بر اینکه یه جا هم باز محل خلاف نیست که فساد شرط اونجا سرایت به عقد قطعا نمی کند، اونجا خود عقد قطعا صحیح است. او کجاست؟ و اونجایی است، توجه کردید، اون جاییست که شرط بطلانش به جهت لغویت بوده باشد، چون که مشروط امریست که لا یترتب علیه غرض و نگلاییون و بدون زهدتون که لغو است، لغو را شارع مرتکب نمی شود و امضا نمی کند، بدون زهد این شرط را شارع امضا نکرده است. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید در بیع السلم میگه من 6 خروار گندم را به تو میفروشم به فلان قیمت که بعد از 6 ماه تحویل بدهم، موقع تحویل هم 6 خروار گندم شرطش این است در معامله با این ترازو بل عیار بشود و میزان بشود کشیده بشود. خوب این ترازو چه خصوصیتی دارد؟ توجه کردید؟ این مثل سای ترازو هاست، این شرط لغو است، بدون جهت این شرط صحیح نیست. موقع تحویل دادن نه، اگر با این توجه کردید وزن نکرد، با ترازوی دیگر وزن کرد، ای بینه دارد کیفیتی، این شرط شرط لغو است. خب شرط که باطل است، فرموده از شرط در اینجا صحت خود عقدی که هست، صحت عقد بلا کلام است، جای کلام نیست. شیخ می فرماید این حرف بدک نیست، این حرف این شخص که بطلان شرط اگر از ناحیه لغویت بشود او مسلمن به عقد سرایت نمی کند. چرا؟ چون که اینهایی که گفتند بطلان شرط سرایت می کند به بطلان عقد، اونها دو دلیل دارند، امدهشون دو دلیل است، 3 دلیل است، اما امدهش 2 دلیل است. یه دلیل این است که شرط یعنی به معنی المشروط در مقابل او ثمن واقع می شود که توضیحش را خواهیم داد. یعنی اگر با یه پارسه ای را بفروشد به 1000 تومان به مشتری، مشتری بگوید من این را به 1000 تومان می خرم به شرط این جین را برای من، توجه کردید، یه گبایی به دوزی، شرط فعل علل بایست که با یه پارسه مبی است و شرط شده است بر او فعل را، ملتزم شدن در جایی که شرط علل بایه بشود، این 1000 تومان یه مقدارش در مقابل پارچه میفتد، یه مقدارش در مقابل خیاطت، لشرط گست من الزمن. خب وقتی که شرط فاسد شد، اون گستی که در مقابل شرط است مجهول است، گهرن اون گست از ثمنی که در مقابل نفس المبی واقع می شود اونم مجهول می شود. جهالت الثمن بیع را باطل می کند. شرط اگر صحیح می شد این جهالت نبود ها. اگر شرط صحیح بود مجموع ثمن در مقابل مبی و فعل واقع شده از فعل مشروط، وقتی که شرط فاسد شد اون ثمن در مقابل شرط هیچ می شود و اون ثمن مقدار ثمن مجهول است. گهرم مقدار ثمنی که در مقابل نفس المبی است مجهول می شود، بدون جهت شرط فاسد مفسد است. خب می بینید این دلیل در اون شرط لغو نمیاد، چون که شرط لغو که مشروطش لغو است او مالیتی ندارد که گستی از ثمن در مقابل او بیفتد، شرط لغو است. بدون جهت مقتضای اون دلیل، شیخم در دلیل در عبارت دارد که یعید این حرف را که استدلال کردند قائلین به سرایه به انل شرط گست، بله به انل شرط گست هم من الثمن، به این استدلال کردند و این در مانحنفی جاری نمی شود. بله قائلین به سرایه یه دلیل آخر هم ذکر کردند که دلیل دومشونه. دلیل دوم این است که اگر شرط فاسد شد بیع هم فاسد است. چرا؟ چون که ترازی به بیع بدون شرط این حاصل نشده بود، در معامله ترازی معتبر است، اینها ترازی داشتند به معامله به نحو شرط، به نحو اشتراط، به معامله خاصه ترازی داشتند. وقتی که شرط فاسد شد به مطلق المعامله ترازی اینها ندارند، بدون جهت خود معامله باطل می شود، چون که طیب نفس و ترازی به معامله موجود نیست. بله اون دلیلشون این است که نه، این جهان محل کلام است، شرط لغو اون هم محل کرام است. چرا؟ چون که این ما به آیه به این معامله سلمی با مشتری راضی شده بود، رضاشون این بود که منوط به این بود که به این کیل خاص کیل بشود. وقتی که این خصوصیت رفت و محکوم به بطلان شد، به مطلق المعامله ترازی اینها ندارند. ولیکن شیخ در عبارت می فرماید ما این که شهیدین از خودشون از کسانی هستند که استدلال کردند به این که فساد شد سرایت به فساد عقد می کند، به مسئله ترازی که ترازی منتفی می شود به این وسیسانی استدلال کرده اند، معزالش تصریح کردن که اگر شرط لغو شد معامله صحیح، بله ما شرط تصریح کردن که شرط لغوی که هست، شرط لغوی که هست فاسد است، به نحوی تصریح کردن که از عبارتشون فهمیده می شود که خود عقد صحیح است و لازم است، ولیکن معزالش این شرط فاسد است. ایشان می فرماید و کیف ما کان، محل نظام علوم شد، ما می خواهیم محل کلام منقه بشود. اونجوری که بیان می کنم کلامات شیخ را در توجه کنید، می بینید که مناقشه بعض از معشیم وارد نیست. ایشان حرفش اینه، هر جا که معامله و عقد به خود اشتراط شرطش مفقود بشود، او محل کلام نیست. اونجا خود معامله محکوم به بطلان است، بالتبع هم شرط فاسد می شود. و اما اونجایی که معامله به خود اشتراط شرطش مفقود نمی شود، بلکه اون اشتراط محکوم به فساد که می شود، توجه کردید، چون که شرط فاقده امریز که معتبر در خود شرط است، شرط وقتی که محکوم به فساد شد کلام این است که این فسادش سرایت به عقد می کند، یعنی شرط عقد را هم از بین می برد، که ترازی است تعیین ثمن است فساد شرط می برد ها، چون که لعنل شرط گستم من الثمن. وقتی که شرط فاسد شد، گست شرط مجهور شد، سرایت می کند بی را هم بی قراری می کند یا نه. اونجایی که خود اشتراط قطع نظر از فسادش بی را قراری کند، او محل کلام نیست. اونجایی که اشتراط معل حکم به فساده، که خودش بی را قراری نمی کند، اشتراط معل حکم به فساده کلام این است که بی قراری می شود یا نه، او محل کلام است. بعد از این که محل کلام واضح شد، داخل می شویم بله به اونی که شیخ در مقام استدلال به او می کند، بله به مطلب. ایشان می فرماید شیخ الطایفه، یک کلمه همینجا بجان تو ذهنتون باشد، شیخ اینجا نسبت می دهد به شیخ الطایفه. شیخ الطایفه از کسانی است که ملتزم شده از فساد و شرط سرایت به فساد عقد می کند. و حال اینکه سابقا اگر یادتون بوده باشد، اونجایی که عمل به شرط واجب است تکلیفا یا مستحب است، اونجا فرمود شیخ و من تبعش کسانی هستند که شرط فاسد را مفسد نمی دانند. این دوتا با هم دیگر تفاوت دارد. اینجا می فرماید شیخ از کسانی است که می گوید فساد و شرط سرایت به فساد عقد به عقد می کند. سابقا فرموده بود در بحث این که مشروط اگر فعل شد تکلیفا واجب است یا نه، اونجا فرموده بود شیخ و من تبعش کسانی هستند که ملتزم هستند فساد و شرط اصل عقد را فاسد نمی کند. و ظاهرا هم اون حرفش صحیح است. شیخ الطایفه ولو دلیل ذکر کرده است بر این که سرایت می کند فساد شرط به اصل العقد، ولیکن این دلیل را بر قائلین بالفساد استدلال کرده است در مبسوط، آن کسانی که قائل هستند و مانع این از صحت العقد هستند و میگویند فساد العقد سرایت به فساد العقد به خود عقدم می کند و عقد را فاسد می کند، فرموده در مبسوط که دلیلشان این است که انل شرط قسطم من از سمن، شرط قسطی از سمن را دارد. توضیحش را عرض کردم، اشاره کردم مراد از این شرط در ما نحنفی شرط علل بایه است. بایه اگر پارچه ای را فروخت و بر بایه شرط شد بر این که این پارچه را گواب دوزی، این پارچه را به 1000 تومان میخرم به شرط این که گواب دوزی، مشتری هم خرید بی تمام شد، این 1000 تومان یه مقدارش در مقابل پارچه میفتد، یه مقدارش هم در مقابل این خیاطت گوا میفتد. خب اون خیاطت عوا چه مقدار است، شرط چقدر قسطی دارد از سمن، او مجهول است. گهرن مقدار سمنی که در مقابل عبا میفتد اون هم مجهول میشود. میبینید فساد شرط سرایت کرد به عقد که لولا اگر شرط فاسد نبود عقد فساد نداشت، خلل نداشت. وقتی که فاسد شد این سرایت میکند به عقد. شیخ برای مانی اینجور استدلال کرده است که شرط قسطی من از سمن را دارد. مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف از این استدلال 3 جواب میگوید، ولیکن این 3 جوابش بعد از نقض به باب نکاح است. بعد از اینکه یه نقضی وارد می کند برای این استدلال، توجه کردید، بعد از این نقض به 3 جواب می گوید. اون نقضش را متوجه باشید که مراد شیخ معلوم بشود که این نقض چیه. ایشان دارد بر این که درست توجه کنید، میفرماید نقض می شود بر مستدلین به این استدلال به شرط در باب نکاح که ملتزم هستند. شرط در باب نکاح وقتی که فاسد شد مهر المسما مبدل به مهر المثل نمی شود. شرط در باب نکاح اگر فاسد شد مهر المسما مبدل به مهر المثل نمی شود. با وجود این که ظاهرن شرط در باب نکاح جزئی من المهر است، شرط در باب نکاح جزئی من المهر است. این نقضش همینه در عبارت و فیه بعد النقضی به بطلان شرط فی نکاح فإن الشرط بل فإن الظاهر أن الشرط جزء من المهر و این مهر مبدل به مهر المثل نمی شود مهر المسما. این نقض ایشانه. این را توضیح می کنم تا بفهمید که مراد شیخ چیه و این نقضش هم نقض پاکیزه است. در باب نکاح انشاءالله خواهد آمد شرط اگر فاسد شد خود نکاح را فاسد نمی کند. این مسئله خلافی نیست، بل نص و فتوا متفق هستند، چون که منصوص از روایاتی داره که خواهیم خواند که از روایات استفاده می شود شرط فاسد در باب نکاحی که است اصل نکاح را فاسد نمی کند. منتها هر شرط فاسدی یا فقط بعض شروط الفاسده، مرحوم سید یزدی می فرماید این روایات در بعض شروط فاسده است، از این نمیشه استفاده کرد که هیچ شرطی نکاح را فاسد نمی کند. این بحثش بماند، اینجا جاش نیست. این معنا فی الجمله مسلم است که شرط فاسد خود نکاح را فاسد نمی کند، ولیکن نقض شیخ به خود نکاح نیست که شرط چرا در باب نکاح فاسد شده است و خود نکاح فاسد نشده است، نقض به این نمی کند، چون که نقض به این پروازه از جوابش که اونجا نه نص خاص داریم. ما میگیم علل قاعده، توجه کردید علل قاعده است که شرط وقتی که فاسد شد اصل العقد فاسد می شود، مستدل می تواند اینجور جواب بگد: نقض شیخ به خود نکاح نیست، نقض شیخ خود به خود مهر است. درست توجه کنید چه جور نقض می کند. انسان اگر فرض بفرمایید نکاحی کرد و در نکاح مال متعدد را مهر قرار داد، زوج فرض بفرمایید دوتا گوسفنده توجه کردید چاقی داشت، با اون زنه گفت من تو را عقد می کنم، توجه کردید به عقد دائمی و مهر در این نکاح این دوتا شات بوده باشد، گفت عیبی ندارد، خواندن صیغه را، گفت انکحت نفسی منک علی مهری علی هذا المهر شاتین است، زوجم گفت قبول تو، تمام شد. بعد اتفاقا بعد از اینکه نکاح تمام شد معلوم شد که این گوسفندا یکی مال زوج نیست، مال شخص آخر است، آمد اثبات کرد از اون بل فرض بفرمایید گوش اون یکی گرفت و کشید و برد، خب بعض المهر باطل شد، دیگر ملک غیر در آمد. اینجا حکم چیه؟ میگن حکم این است که مبدل به مهر المثل میشود. مهر وقتی که جزء مهر المسما باطل شد، یا فرض بفرمایید صورتی که کل مهر مسما باطل شد، چه جور مهر المثل ثابت می شود؟ جز هم اگر باطل شد میشه مهر المثل. خب نقض شیخ زنده شد. اگر فرض کنید برای مرد به زن همینجور گفت برای این که فرض بفرمایید من تو را تزویج می کنم در به مهری که 10,000 تومان است یا 100,000 تومان، توجه کردید به شرط این که توجه بفرمایید یه خونه‌ای برای تو، بله توجه کردید، بنا کنم خونه‌ای، خونه دیگر تعیین نمی کند که 100 متر باشد، بله فرض بفرمایید 200 متر باشد، نه یه خونه‌ای برای تو تعیین کنم، خونه‌ای را، توجه کردید، به نحوی که مجهول بوده باشد شرط ها و باطل بوده باشد. خب در این صورت توجه کردید وقتی که شرط علی زوج شد، شرط علی زوج شد بناهم بر این که علی انل شرط گستم من السمن، این شرط علی زوج هم جزء المهر می شود، چون که در ما نحنفی شرط علی البایه چه جور جزء مبی بود، اینجا هم شرط علی زوج جزء المهر می شود. خب اون جزئی که باطل است چون که مجهول است دیگر، خب قهرن باید مهر المسما چی بشود؟ اون 10,000 تومان قرار داده بودن چی بشود؟ باید مهر المثل بشود دیگر. و حال اون که کسی ملتزم نیست در باب نکاح، در باب نکاح میگن شرط فاسد شد، مهرم اون ولو شرط علی الزوجا شرط باطل شد، اما مهر مهر المسما است. پس ایشان میفرماید نقض ایشان اینه، اگر بناس بر این که شرط گستم من السمن برای او هست، یعنی منزم به مبی می شود شرط علی البایع، شرط علی الزوج هم باید منزم به مهر بشود که ظاهر تعبیر می کند، و اون وقت لازمش این است که شرط وقتی که فاسد شد مهر المسما مبدل به مهر المثل بشود. مراد شیخ این است، حفظ کنید که شیخ مرادش این است و اشکالی وارد نیست. بعد از این که نقض را شیخ فرمود، به سه جواب از این استدلال جواب میگوید. جواب اولی این است که ما قبول نداریم که سمن تقسیط می شود بر شرط. چی گفت این را؟ معامله چمان که سابقا گفتیم حقیقتش همان انشاءشه، در انشاء معاوضه واقع شده است، ما بین پارچه و ما بین 1,000 تومان، گفته به اتحازا، توجه کردید به الفین، حاضا اشاره به پارچه است، این را به 1,000 تومان فروخته است. من تا سمن در معامله در مقابل ما به ازای شرط واقع نمی شود، به ازای نفس المبی واقع می شود. از اینجا باز اون مسلکش را می آورد، خدا رحمتش کند، بلکه شرط کماز شرنا جزئی وزه نیست، شرط در معامله قید الایوزه این است، همان قیدی که سابقا می فرمود، قید الایوزه این است که غایت الامر این است که این شرط با بود و نبودش موجب می شود که زیادتی در ثمن یا نقصان در ثمن. اگر شرط علل بایع شد، توجه کردید ثمن زیاد میشه چون که پارسرا با شرط قیادت، توجه کردید به 1000 تومان چه خریده، بدون شرط قیادت به 1000 تومان نمی خرید، ثمن زیاد شده است، مثل اوصاف المبیع می شود. کما این که اگر شرط علل مشتری شد، ثمن میاد پایین. میگوید این پارچه را به 1000 تومان به تو فروختم، به شرط اینکه این پارچه دیگر را برای من بایع بدوزی، اون وقت ثمن میاد پایین. شرط قید عدل و زین است، موجب می شود بله زیادت قیمه و نقصان قیمت را. بس چی گفت از شرط لشرط قسط من الثمن؟ لشرط دخل فی زیادت الثمن، نه اینکه ثمن به تقسیط می شود و در معامله به ازای شرط واقع می شود. این جواب اولیش. جواب دومیش این است که چی گفت شرط مجهول است قسطش؟ خب خیاطت صوبی که هست، خیاطت صوب که شرط است، قسطش اونی که در مقابل خیاطت صوب و اجرت واقع می شود، اون قسط است دیگر، همون قسط معلوم است. خب برای در مقابل پارچه در بازار چند میدهند؟ در مقابل فعل خیاطت چند میدهند؟ توجه کردید اینها معلوم است و نسبت گیری میشود نسبت به 1000 تومان، قسطش هم معلوم میشه. و چی گفت شرط قسطش مسئول است؟ اینم جواب دوم. جواب سوم عبارت از این است که افرض قسط قسط مسئول باشد، قسط مسئول مگر معامله را باطل میکند؟ آنی که ما داریم نهیم به الغرر است، تعیین ثمن و تعیین کمل مسمن است. یه روایاتی داریم که در بی باید کم ثمن و مسمن معیم بشود و بی هم غرری نشود. مقتضای اینها این است که بی این انشائی ثمنش معلوم بشود، ثمن المبی، اون وقتی که انشا می شود. و اما بعد بر امبی یا سمن بعد الانشا جهالت تاری بشود و عیب ندارد. میگه ورز بفرمایید این فرش را با اون فرش دوتا را فروختن به 100,000 تومان، این فرش بافتش یه بافته بله بی ربطیست، اون فرشش بافتش خیلی بافته حالیست، قیمت ها چی است؟ معلوم شده است که 100,000 تومان است، مبی هم معلوم شده است. اما بعد یکی از اینها ملک الغیر در آمد، خب اون وقت ثمن مجهول می شود دیگر، اون مقداری که ثمن در مقابل این واقع می شود مجهول می شود. این جهالت تاری است، این عیب ندارد. اونی که معتبر در معاملات است، بی قطع نظر از حکم شارع به او، اون بی باید در انشاءش ثمنش معین بشود، مبیعش معین بشود. و اما جهالت تاریه او توجه کردید عیبی ندارد. این حرف هاییست که شیخ می فرماید. عرض می کنم اما نقضش عرض کردیم، نقض واردیست. ولو در ما نهنوی در باب نکاح ثمن و مسمن نیست، ولیکن نقض از ناحیه انضمام است که اگر شرط منضم به مال بشود، شرط علل بایع منضم به مبیع بشود، شرط علی زوج هم منضم به مهر می شود. نقل از این ناحیه است، درست است، پاکیزه است. و اما جواب عبارت از این است که همان حرفی که ایشان ابتدا هم فرمود، بله در انشاء معامله است، همان در مقابل نفس المبی واقع شده است، شرط بله شرط ثمن بود در ازاش واقع نشده است، صحیح است. اما اونی که بعد فرمود بر این که این شرط قید عدل و زین است، سابقا گفتیم که قید عدل و زین نیست، نه شرط به معنای مصدری که التزام است او قید عدل و زین است، نه شرط به معنای مشروط که عبارت از خیاطت است او قید عدل و زین است، هیچ کدام نیست. اما مشروط قید عدل و زین نیست، چون که اگر مشروط چه خیاطت است او قید بل عدل و زین بشود، یعنی مقید قید صوب بشود، صوب مقید به خیاطت صوب را تملیک کردن در مقابل هزار تومان لازمش این است که خیاطت صوب ملک بشود بر مشتری، مثل باب اجاره بشود. در باب اجاره حضور مستأجر عمل را علی عهدت الاجیر مالک می شود، باید مشتری هم مالک بشود خیاطت صوب را. به تملیک است آخه، تملیک معوض است، معوض با قیدش تملیک شده است به مشتری در مقابل ثمن. لازمش این است که بعد خیاطت نکرد، توجه کردید، بتواند مشتری به بایه بگوید که قیمت اون خیاطت را پس بده، تلف شده در ید تو. گفتیم این زور نیست در باب اجاره، این زور است در باب شرط در معامله، این زور نیست. نه شرط به معنی المشروط منظم است. شیخ این را خودش دارد در مانحنفی، میگد که دلیل بر این که شرط منظم نمی شود به احد الوزین، دلیلش این است که اگر شرط موجود نشود طرف نمی تواند مطالبه ای به عوض بکند. خب این حرف در صورتی که مشروط قید بوده باشد اون هم میاد، رد میشه بر این که مشروط قید احد الوزین نیست. و الا قید احد الوزین بشود، چون که معوض تملیک می شود با قیدش تملیک می شود، باید اون خیاطت مال مشتری بشود. و اما اون شرط به معنی المستری که التزام است، او قید احد الوزین نیست، چون که گفتیم التزام قابل تملیک نیست. در باب بی معوض تملیک می شود در مقابل ثمن، التزام مالیتی ندارد که تملیک بشود، یعنی قابل تملیک نیست التزام. و ملتزم به قابل تملیک است که خیاطت صوب است. و اما نفس الالتزام، نفس الالتزام قابل تملیک نیست و بی هم تملیک شیء این است به وزین. اگر پارسرا با التزام ملک کند به مشتری، باید التزام به خیاطت، التزام ملک مشتری بشود و این معنای معقول این دلوگلا ندارد. و علاهازا جواب صحیح در مانحنفی همون است، توجه کردید، جواب صحیح در مانحنفی همین است که ثمن به ازاء شرط واقع نمی شود، نه شرط به معنی المستری، نه شرط به معنی برای مشروط در مقابل او واقع نمی شود و ثمن به او تقسیط نمی شود، موجب زیادتی و نقصان می شود. وانجهی، توجه کردید، اگر این حرف درست بوده باشد، این وقت که در ما نحنفی گفته شده است که شیخ نمی فرماید در مکاسب، اگر ملتزم شدیم که قسطی من از ثمن دارد شرط، غایت الام مثل بی شیعینی می شود، شاطینی که به کسی فروخته است، بعد یکی ملک غیر در آمده است، معامله نسبت به یکی باطل شده است. خب نسبت به شاط دیگر معامله صحیح است، منتها طرف خیار تبعوز و صفقه پیدا می کند. اگر این مطلب ثابت بود که لشرط قسطم من از ثمن، لازمش این بود که معامله نسبت به شرط باطل بوده باشد. و اما نسبت به خود پارسه، نه باطل نیست، چرا صحیح است، توجه کردید، مثل اون بیش حاطه نمی شود که یکی ملک دیگری در آمده، اصل معامله باطل نمی شود، غایت الام تبعوز پیدا می کند و تبعوز همچی نیست. این دلیل را گذشتیم، این چیز دیگری نیست، عمده این وجه ثانی است که در مقام گفته شده است. و اون وجه ثانی عنوان کنم که تفصیلش بماند، عمده ولی وجه ثانی است، وجه ثانی این است که گفتن در صحت معامله ترازی معتبر است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازین، تجارت باید تجارت عن ترازی بوده باشد. بحث خیلی بحث مهمی و مفیدی هست، اختصاص به مقام هم ندارد، درست توجه کنید. گفتند بر این که اینها که ترازی داشتند به عقد به نحو الخاص، اینها ترازی داشتند به این که پارچه مال مشتری بشود در مقابل هزار تومان، که این پارچه ملک او بشه در مقابل هزار تومان، که این ترازی به این ملکیت، به این ملکیت علی نحوه خاص بود که صوبم خیاطت بشود، به این نحوه ترازی داشتند. بدون زد از اول مشتری میگفت نمیدوزم، یا بایه میگفت نمیدوزم، میگه نمیخرم، خدا حافظ. پس ترازی منوط است به حصول عقد، به حصول عقد خاصی. خب وقتی که شرط فاسد شد و ملغا شد، اون عقدی که این خصوصیت را ندارد، اون عقد آخر است، اون عقدی که جاری شده است ما بین مطلق پارچه و ما بین بله هزار تومان، که این معنا عقد جدید است، احتیاج به ترازی جدیدی دارد و مفروض این است که ترازی جدید هم نیست. توجه کردید، عقد جدید هم نیست، ترازی هم نیست، فقط با یومشتری بانی که انشا کرده بودند به او ترازی دارند. و من المعلوم وقتی که عقد خاص ترازی به او شد، مقید ینتفی به انتفاع قیدش، خصوصیت که منتفی شد، خود مقید هم عقدم منتفی می شود. به قول مرحوم شیخ، که اگر فصل رفت جنسم می رود. این هم که از فلسفه، توجه کردید، جنسم می رود. پس علی هذا الاساس وقتی که قید رفت، عقد مقید قیدش موجود نشد، خود عقد عقد خاص منتفی می شود. عقد آخر باید انشاء بشود، ترازی به او بشود. شیخ قدس الله نفسه الشریف بر این استدلال نگوزی می فرماید، بعد حلی می گوید، چه نگوزش را هم ببینید، حلش را ببینید، چه حل است یا ناحل، انشاءالله.